بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری تاریخ 11 می 1402 صفحه 93 جلسه 44. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته این بحث رو مطرح کردیم که بر فرض همه ادله چهارگانه ای که برای مقبولیت شخص اعتباری نزد شارع اقامه شده ناتمام باشد، سلام علیکم، می توانیم از راه اختیارات ولی امر یعنی فقیه جامع الشرائط این شخص اعتباری را مقبول شرعی قرار بدی، مقبول نزد شارع و در نتیجه تصرفاتش ممضا و نافذ باشه، یا چنین کاری نمیتونیم انجام بدیم؟ یک تقریب آورده شد. تقریب اولی بود که فقیه جامع الشرائط ولایت دارد در امور عامه. امور عامه یعنی اموری که به مصالح اجتماع مربوط میشه، نه به مصالح فردی اشخاص. ولایت داره در امور عامه. حالا اگر این فقیه مصلحت دید که شخص اعتباری را بپذیرد، یعنی قبول کند شخص اعتباری را، خب پس بنابراین شخص اعتباری شرعا نافذ میشه، چون در امور مربوط به مصالح عامه فقیه ولایت دارد. بگوید آقا من بانک رو ایجاد کردم و بانک مالک میشه، یا قانون گذاری کنه هر کس بر طبق این شرایط و قانون بانک ایجاد کرد، او بانک اعمالش مورد قبوله و ماننده، در واقع خودش اعتبار کند مباشرتاً، یا اینکه قوانینی بگذارد که نتیجه اون قوانین حاصل شده به شخص اعتباری باشه. این تقریب بود. در مقام اشکال به این تقریب بحث خوبی رو کتاب مطرح کرد و اون تبیین حدود اختیارات ولی فقیه یا ولی امر بعد از پذیرش ولایت مطلق است. یعنی بعد این که ما ولایت مطلق رو پذیرفتیم، گفتیم فقیه ولایتش منحصره به امور قاصرین و غایبین نیست، ولایت فقیه در حد مصالح اجتماعه، نه فقط در حد قاصر و غایب و ماننده این، نه، در مصالح اجتماع فقیه ولایت داره. اینو که پذیرفتیم که اسم این ولایت مطلق است، یعنی ولایت مطلقه یعنی ولایت فقیه منحصر به غایب و نمیدونم مجنون و صبی و اینها نیست، بلکه نسبت به همه افراد اجتماع ولایت داره. البته در چه قسمتی؟ در مورد مصالح عامه، یعنی چیزی که مصلحت عمومی مردم هست. بعد از پذیرش این با توجه کنیم که بابا این ولایت مطلقه معناش چیه. گاهی درست روشن نشدن معنای این ولایت مطلقه باعث ایراد شبهاتی میشه که اون شبهات به نظریه ولایت مطلقه وارد نیست. نکتهش این است که اون اختیارات درست فهمیده نشد. حالا اینجور میگیم، حالا کتاب داره این توضیح میده، من دارم کتاب رو توضیح میده. میگوید ولایت مطلقه که گفته میشه خودش یک ظهور عرفی داره. در هر نظامی که به کسی ولایت داده میشه، در هر نظام قانونی، حالا اسلام باشد، مسیحیت باشد، یهودیت، یا یه جایی که یک سری قوانین عرفی خودشون دارن، هر کجا که یک نظام قانونی دارن و به کسی ولایت داده می شود در اون نظام قانونی، ولایتش یک مقید لبی دارد. یعنی ولایت تا اونجا ایست که این ساختارها رو نشکنی. ولایت تو محدود است به این که این حدودی که قرار داده شده اینها رو نشکنی، نه اینکه ولایتت نامحدود باشه. توی نظام اسلامی، نظام یعنی قوانین، تو قوانین اسلام هم اگر به کسی ولایت داده شد، یعنی تو ولایت داری در حدی که ولایت تو منجر به شکستن این قوانین نشه، خروج بر این قوانین به تعبیر کتاب نباشد. خب حالا که این گفته شد، این مطلب یه امر ارتکاز عرفیه، به تعبیری که عرض کردم یعنی یک مقید لبیه در تمام این موارد. با این توضیحی که گفته شد، حالا میام سراغ این ولایت توضیح. ولایت یه وقت مطرح میشه در احکام تکلیفی، یه وقت مطرح میشه در احکام وضعی. با این چارچوبی که گفتیم میخوام ببینیم تو احکام وضعی کجاش میاد، تو احکام تکلیفی کجا میاد. کتاب میگوید که با این چارچوبی که ما توضیح دادیم، ولایت در احکام تکلیفیه الزامیه برای فقیه نیست، فقط در احکام تکلیفیه غیر الزامی فقیه ولایت داره. یعنی همون فقیهی که میخواد جامعه رو اداره کنه، مصالح جامعه رو در نظر میگیره و بر طبق او حکم میکنه، همون فقیه ولایتش در همین حده. در چی؟ در حد احکام غیر الزامی تکلیفی. تو تکلیفیاش غیر الزامی. حالا غیر الزامی سه تاست، یا اباحه است، یا استحباب، یا کراهته. وجوب و حرمت الزامه، اونا رو میذاریم کنار. در اباحه و کراهت و استحباب، اگر که فقیه حکمی کرد، این حکم خروج از اون نظام دینی تلقی نمیشه، برخلاف این که در واجب و حرام حکمی بکنه، اون خروج حساب میشه. الان فرض بفرمایید که بر همه ما مباح است که در هر کجای کشور خواستیم سکونت کنیم، هر جا رو خواستیم بسازیم، خونمون هر جا دلمون خواست بسازیم، درسته؟ این یه مباح دیگه، هر جا دلت خواست سکونت، هر شهری دوست داری و چیز کن سکونت. اما فقیه تشخیص میدهد که آقا فلان فرقه های مذهبی اینها حق ساکن شدن در فلان استان رو ندارن، چون نتیجه چی میشه؟ مثلا این بذار این کم کم آمدن اونجا اونها و این در آینده باعث چی میشه؟ باعث درگیری این دو گروه میشه. میگه آقا شما این فرقه مذهبی تو این نقطه کشور بمانید، حق این که در نقطه دیگری از کشور سکونت کنید ندارید، ها منع میکنه از سکونتش. این مصلحت اجتماع، نه اینکه مصلحت شخصی ها، به مصلحت اجتماع فکر میکنه و اینو منع میکنه. میگیم این اشکالی نداره، این اختیارات فقیه. چرا؟ چون اینی که من در این نقطه ساکن بشم یا او بر من مباح بود، بر من واجب نبود که تو نقطه الف ساکن شم یا در نقطه ب. چالا که فقیه میگه تو نقطه الف نه تو نقطه ب، من بگم آقا این از ساختار دین داره خارج میشه. نه، دین که واجب میشه. این مباحش تو مستحب و مکروهش هم همینجور، کتاب اینطور گفته که این خروج از ساختار حساب نمیشه. برخلاف این که فقیه بخواد یه چیز واجبی رو حرام کند یا چیز حرامی رو واجب کند، مثلا بگوید که از این به بعد اختلاط محرم و نامحرم جایز، اختلاط محرم و نامحرم حرامه، نمیتواند فقیه رو تجویز کند. یا برعکس بگوید که پرداخت زکات واجب نیست، مثلا که نمیتونی این کار رو بکنی چون اینها واجبات محرماته، اگر اومد اینها رو عوض کرد این معناش نیست که از حدود این نظام خارج شده، نظام احکام دینی. البته این نکته این اینجا همراه من باشه، البته ممکن است یه جا تزاهمی پیش بیاد در دوتا تکلیف و فقیه که مسئولیت تشخیص مصالح اجتماعی رو داره اون چه کار بکنن؟ خدمتتون عرض بکنم که در تزاهم یکی از این دو واجب را بر دیگری ترجیح بدن. این ولی این باب تزاهمه، باب تزاهمه. مثلا فرض بفرمایید که امر به معروف غیر زبانی در حد ضرب، فرض کنید که جایز باشد برای هر کسی، یعنی واجب جایز، من واجب مرحله شد. البته محل بحث ها امروز تو محل بحث است که آیا اون مرحله سوم امر به معروف که اسمش هست امر به معروف با قوه قهریه، اون در اختیار اشخاص هست؟ اصلا فرض من اختیار هست، با این بفرش که اشکال ندارد. شما تو جامعه دیدی آقا یه نفر مرتکب حرام میشه، نمیتونی راهی الا اینکه اون رو هل بدی. از خدمتتون عرض کنم که اینجا و مثلا زمین بخوره و این دیگه حرام فرض میکنم جایز. اگر فقیه جامعه شرایط نگاه کردید که خب این از یک طرف، این از طرف دیگه، مثلا یه اشخاصی هستن تو اجتماع اونها شروع میکنن در اگر این کار برای افراد جایز بشه از این سوء استفاده میکنن و یک ضررهایی به دیگران میرسانند، به اسم این مسئله ضرر میرسانند به دیگران. یعنی مثلا آره یه کارا اینجوری میکنن، مخصوصا یه تبلیغات اینجوری. اینجا بین دو تا واجب یا یک واجب و یک حرام فقیه نگاه میکنه، سبک سنگین میکنه، ممکن است تو این مسیر بگه فعلا کسی حق امر به معروف بالاتر از مرحله زبانی رو نداره. این اسمش نیست خروج از چارچوب، بلکه دو تا تکلیف بوده، تکلیف اجتماعی بوده، فقیه تشخیص داده است که یکیش بر دیگری اهمه، این خروج حساب نمیشه. چون تو دایره شخصی ما همین جور بود، تو دایره شخصی ما الان مثلا بنده شخصا اینجوری بود که فرض بفرمایید که اگر که میخواستم این شخصی که تو آب غرق میشه رو نجات بدم، مجبورم از ملک غیر عبور کنم. خب اینجا من تشخیص مثلا میگفتم خب پیش خدا نجات جان مهمتر از حرمت قصبه، و میرفتم نجات تو شخصی هم. کسی میگه آقا تو از حدود دین خارج شدی؟ نه، اتفاقا من دینداری کردم و اون رو که پیش شارع اهم بود همون رو انجام دادم. اینجا هم فقیه هم این دینداری کرده، اگر اومده در مقام تزاحم اونی را که نزد شارع اهم بوده او را انتخاب کرد. پس مثلا مثال من میخوام چیزی رو تطبیق کنم عزیزم، بحث من نظریه، بحث من عملی نیست. میخوام به شما این رو توضیح رو بدم که آقا در جایی که میگیم فقیه ولایت مطلقه داره، این اشتباه نشه که ولایت مطلقه دارد یعنی هر کاری از دستش برآمد میتواند انجام بدهد. معنیش این نیست، معناش در احکام تکلیفی خیلی که باز نگاه بکنیم، یعنی مباح و مکروه و مستحب را میتواند بگه آقا تو انجام نده اون مستحب رو یا مباح رو، یا اون مکروه رو بگه واجب کند انجام بده. این مالی بله تزاهم هم در اختیارش، اینا مال احکام تکلیفی، اینا به بحث ما مربوط نمیشه. الان از اینجا بعد به بحث ما مربوط میشه، میایم تو احکام وضعی، این مال تکلیفی. نه بله بله، فقط بحث اینه که وقتی سعه ولایت فقیه رو چی کردی؟ باز کردی، اختیار تشخیص و مصلحت اجتماعی بر دوش فقیه میفته، نه اشخاص که او تشخیص بده که کدوم یکی مهمتره و اون که مهمتره او رو بگد مقدمش بکن. حالا میام تو احکام وضعی، خوب گوش بدیم. تو احکام وضعی هم باید جوری ولایت رو قائل بشیم که منجر به چی؟ منجر به از بین بردن اون چارچوبه و خلاصه حدود نشه. خب چجوری چجوری قرار بدیم تو احکام وضعی؟ اینه، بگیم او احکام وضعی که در اون احکام وضعی ترتبش موقوف بر رضایت اشخاصه، اونجا فقیه ولایت داره، میتوند بگه که آقا این رضایت تو بی اعتباره، نمیتونه تأثیر بگذاره. اگه من معنی کنم نمیذاره تأثیر، یا اگر تو نمیخواهی من چون بالا بر تو ولایت دارم من این کار رو، رضایت من کافیست. مثل چی؟ مثل این که اون جلسم بسازدم، در دین مبین اسلام احتکار در ارزاق عمومی معنا داره، حرامه، معنا دین حرامه، در غیرش حرام نیست، حرمتی ندارد. اما حالا چند نفر وضع مالی خیلی خوب، خیلی آهن خریدن و این بازار دست اونها شده، اگر فقیه میبیند که اگر که اینها فروخته نشه تو بازار، این نتیجهش چیه؟ بالا رفتن خیلی قیمت ها و مسکن و کذا و کذا. به این چند تایی که انبارهای بزرگ آهن دارن میگه آقا شما موظفید آهنتون تو بازار عرضه کنید بفروشید. اینا میگن ما نخریدیم که بفروشیم، اینا رو گذاشتیم دو سال دیگه بفروشیم. اینجا ولایت فقیه اینو میگه، میگه این معامله که رضایت شما درش شرط بود، به این با رضایت باید باشه دیگه، میگه اینجا رضایت تو شرط نیست، من جای تو تصمیم میگیرم که اینها باید فروخته بشه. لذا اگر که او عرضه نکرد تو بازار، فقیه خودش او رو عرضه میکن، پولشو بشه. اول بهش میگه خودت عرضه کن، اگه عرضه کرد کرد، نکرد اینجوری. پس این میشد اون معامل. نگاه کنید اینجا این خروج از چارچوب دین حساب نمیشه، چون خدا بیعو حلال کرده بود، بیعو که واجب نکرده بود که، یا بیعو حرام نکرده بود که حالا فقیر که بفروش حرام، بیع بر شما جائز بود، جائز بود مال دو بفروشی. فقیه میگه این کار جائز، نه نه حق نداری بفروش، یا باید بفروشی. این خروج از چارچوب دین نمیشه به خلاف. بله بدون رضا،
بدون رضا حرام وضعیه.
نه بدون، پس رضایت اگر ضمیمه میشد به عقد موجب صحت بود. میگیم که فقیه ولایت داره، ولایتش رو اینجوری اعمال میکنه، مثل پدری که بر طفلش ولایت داره. اگر پدر بر طفل ولایت داشت، معناش این استش که اون رضایت طفل از اعتبار میفته، در بیع مال طفل دیگه رضایت او شرط نیست. ولو طفل گریه میکنه میگه مال منو نفروش، اما ولی او به جهت رعایت مصالح او مال او رو میفروشه، معامله نافذه. یا برعکس گریه میکند میگه مال من رو بفروش، اما ولی او میگه نه بچه هم بره خودش هم بفروشه قبول نمی کنه، امضا نمی کنه. این همین جور میشه ولایت فقیه در امر وضعی، مثل ولایت او بر طفله، این جوری میشه. لذا همینجا اون جلسه هم مثال زدم، اینه که یادتون باشه چون فاصله شده دارم تکرار میکنم و این بحث مهمه رفقا. لذا اگر که فقیه جامع الشرائط رو رعایت مصالح اجتماع تشخیص داد که این آقا زنشو باید طلاق بده، مثل این که زن یک وزیری گزارش دادن که شاید جاسوس باشد، چون میدید حالا جاسوسی ساده ای نیست که معلوم بشه، میگه بعد سال ده سال تحقیق میکنن آخرش هم معلوم نمیشود که این جاسوس هست یا جاسوس نیست. حالا اینجوری شده است دیگه، خیلی پیچیده شده است مسائل جاسوسی، احتمالاش هست ولی اثبات نمیشه. خب اگر که فقیه جامع الشرائط که ولی امر جامع از تشخیص داد یا بهش گزارش دادن که این محتملن زن این جاسوسه، به خودش میگن طلاقشو بده، میگه من برای چی طلاقشو بدم؟ این مادر بچه های من، برای چی طلاقشو بدم؟ اینجا میگیم رعایت مصلحت اجتماع دیگه، اگه این جاسوس باشد خیلی مشکلات به وجود میاد. فقیه جامع الشرائط که ولی امر جامع است میتواند بدون رضایت او زنین رو طلاق بده.
مشکل جاسوسی باید با طلاق حل میشه.
آره حل میشه، چون ایچون تو خونه اینه اسرار رو لو میده. وقتی که تو خونه اینه باشه یه زن عادی تو جامعه به چرخه که دیگه نیست، چون زن وزیر از اسرار لو میره، اگر که یه چی باشد که لو نمیده. دارم مثال میزنم اینا رو، میخوام بگم که ولایت اینجا میاد، ولایت اینجا میاد.
اگر یه کسی میگه بله فقیه جامعه شده میتونه زن اینطور شده، بله میتونه، به این جور که من گفتم، که مصلحت اجتماعی برش مترتب باشه نه مصلحت شخصی. فقیه یه پسری دارد مثلا میخواهد یه کسی هم یه همسر انتخاب، فقیه میره که این زن برای پسر خودش مثلا مناسب تر، به او آقا میگهد که آقا مزن تو رو طلاق دادم یا طلاق بده میخوام. اینجا ننجه مصلحت برای اجتماع باید باشد. توجه هستی چی دارم میگم؟ خب حالا با من بیا. در احکام وضعیه، اون احکام وضعیه که ترتب اثر منوط به رضایت، اونجا جای ولی فقیه هست که تدخل کند، دخالت کند. اما یه احکام وضعیه ای داریم که اونها مترتب می شود بر موضوعات خودش با قطع نظر از رضایت، رضایت کسی درش مدخلیتی ندارد. مثل نجاست اشیاء، نجاست اشیاء اینها اموری است که کار به رضایت من، دم نجس است چه من بخواهم چه من نخواهم، ها رضایت من دخالت می‌کند. میته نجس است چه من بخواهم چه نخواهم، درسته؟ بنابراین فقیه جامع شد اینجا ولایتی ندارد، چون اگر اینجا بگد آقا خون نجس نیست، ایها الناس خون نجس نیست، که برش میگه خب یعنی میتونید بخورید، ایها الناس میته نجس نیست، نمیشه، چون این خروج از چارچوب و قوانین. لذا فقیه جامع شرائط اگر میخواد گوشت از کشورهای غیر مسلمون وارد کنه، نمیتواند بگه وارد کند از باب اینکه بگه خب مصالح اجتماع اقتضا میکند که میته حلال باشه، نمیشه. اگه گوشت میخواد وارد کنه باید افرادی برای نظارت بفرسته اونجا گوشت رو به ذبح اسلامی تهیه بکنه و بفرسته. نمیشه بگد که آقا مصالح اجتماع شما خرج زیاده، برن اونجا مثلا خیلی پولش میشه و فلان مثلا، مصلحت اجتماع اقتضا میکند که گوشتی که وارد میشود از کشورهای غیر اسلامی پاک باشد و در نتیجه مردم بتونن او را مصرف کنن بدون این. این غلطه، اینجا ولایتی نیست. چرا؟ چون حکم نجاست بر میته مترتب می شود با قطع نظر از رضایت اشخاص، دخالتی نداره. با من اومدی؟ خب حالا می خواهیم بگیم آقا تو این بحث شخص اعتباری ما می خواهیم چه کار کنیم؟ فقیه می خواد چه کار کنه؟ اگه بخواد شخص اعتباری رو معتبر کنه می خواد چه کار کنه؟ یعنی میخواد حق و مسئولیت را اعتبار کند برای یه چیزی، مثلا بگه بیمارستان، بانک، کذا کذا، این مسئولیت و حق را من براش اعتبار کردم، میخواد اینو انجام بده دیگه. ما نمیدانیم که این مسئولیت و حق که میشه یه حکم وضعی برای این بیمارستان، این از احکام وضعیه ایست که رضایت در او دخالت دارد یا ندارد. ما نمیدانیم اینا. اگه از احکام وضعیه ای باشد که رضایت در او دخالت داره، خب فقیه میتواند اینجا اعمال ولایت کنه. اگر از احکام وضعی میشه که رضایت در او دخالت نداره، فقیه نمیتواند دخالت بکنه. پس بنابراین چون که در شخص اعتباری ما نمیدونیم از کدوم یکی از دو قسم حکم وضعیه، پس از اول نمیدونیم که بر فرض فقیه بگوید من شخص اعتباری رو قبول کردم، این قبول کردنش ارزش دارد یا ندارد. دقت کردی؟ چون ما نمیدونیم تحت کدوم یکی از دو دوجه وضعی قرار میگیرد. ما از کجا بدانیم که اعتبار حق و مسئولیت مثل بیعه که بر او نقل و انتقال مترتب میشه، یا مثل میتس که بر او نجاست مترتب میشه؟ ما اینو نمیدانیم. وقتی نمیدانیم لذا نمیتوانیم بگوییم دلیل ولی ولایت فقیه اینجا رو میگیره و شخص اعتباری درست میکنه. به عبارت دیگه شما نمیدانی که آیا فقیه در صلاحیتش هست ایجاد شخص اعتباری یا در صلاحیتش نیست ایجاد شخص اعتباری. اگر که این از اموری باشد که برای انسانها جایزه، خب در حیطه فقیه هم میشه. اگر اموری باشد که نه ممنوعه، در حیطه ولایت فقیه هم نمیشه. ببین چه اشکالی کرد؟ خوب اشکال کردن؟ خیلی دقیق اشکال کرد. گفت شما بالاخره نمیدونی کدوم یکی از احکام وضعی است. حالا بذار تا اینجا رو بخونم تا این به جوابش میرسه. نفهمیدم.
ولایت فقیه رو معنا کرد، مطلقه رو معنا نکرد.
چرا؟ ها باریکلا، همین رو میخوام به شما بگم. این برداشت من چند بار از جلسه گذاشتم گفتم با صوت و گوش بدید، امروزم تکرار کرد. عزیزان من، ولایت مطلقه تفسیر غلط در نزد عامه مردم ازش میشه.
فرق مطلقه غیر مطلقه
چی شد؟ فرق مطلقه این شد که ولایت غیر مطلقه یعنی منحصر است ولایت به قصر و غیب. قصر یعنی اونایی که قاصرن. منم دارم همینو ببی گوش نمیدی. اگه کتابای قدما رو خونده باشید، ها منم همینو میگم، اختلاف در ولایت مطلق است. منم دارم همینو میگم، دارم دقیقا همینو میگم. میگم بخشی از ولایت که اسمش از ولایت بر قصر و غیب، قاصر یعنی مجنون و صبی، صبی که ولی پدر بزرگ نداره، اونم مجنون کذا، غایبم مثل اونایی که رفتن و نیستن الان، مالشون اینجا مونده یا زنشون مونده، فلان چه کار باید کرد، این میشه قصر و غیب. اینو همه قبول دارن. با من گوش بده، این چیزیست که فقهای ما کسی رو نمیشناسیم که قبول نداشته باشه. این ولایت در این حد ولایت این روشنه. اونی که مرحوم امام میفرمود، فرمود نه نه، فقیه فقط این حد ولایت چیز، بر همه ولایت داره، این میشه ولایت مطلقه. یعنی ولایت مال قصر و غیب نیست، بر تمام افراد اجتماع، ولو عاقل و بالغ و رشید هستند، بر اینا ولایت دارد در مصالح اجتماع. درست؟ حالا اینو میخوایم کرد، از این ولایت مطلقه که امام میفرمود تو قانون اساسی هم آمده، از این گاهی تفسیر غلط میشه. تفسیر میشد که یعنی فقیه میتوند بگوید که فلان چیزی که خدا حرام کرده حلال کردم، فلان چیزی که خدا حلال کرده حرام کردم. میگیم نه، این ولایت مطلقه این معناش نیست. ولایت مطلقه معناش این است که در حدودی که خود انسان اختیار دارد، یعنی خدا برش چیزی را واجب نکرده، هر اون میتونه فقیه اونجا ولایت داره. تو احکام وضعی هم تو اونجایی که رضایت دخالت دارد، این میشه حد ولایت مطلقه. همین ولایت مطلقه رو ما میخواییم بپذیریم، از این بالاتر نمیخواییم بریم. بعد از این که ادله رو پذیرفتیم که ولایت مختص به قصر و غیب نیست، اگه نیمدی اونجا که نیمدی اصلا، ولی اگر اومدی و گفتی که بله ولایت مطلق است، مقصود اینه. حال من خود عبارت بخونم: اما به نسبت الی احکام الوضعیه فالوجه فیها هو تفصیل الذی مر ایزن، نسبت به احکام وضعیه همون تفصیلی که گذشت، یعنی همون تفصیلی که تو احکام تکلیفی بود. چه تفصیلی بود؟ میگفت به مقداری باید ولایت باشد که چی؟ از چارچوب نظام خارج نشه، یعنی در اونا که تحت اختیاره، نه اونا که تحت اختیار نیست. حال توضیح میده: اما به نسبت احکام وضعیه فلوش همو تفصیل گذشته، بنابراین اذا کان حکم وضعی متعلقا به رضا شخص، حکم وضعی مربوط به رضایت و عدم رضایت شخص میشه، اینجا جای ولایت فقیه هست. فسیکون و معنا ولایت فقیه از آله که شخص یا اولویت و رضا الولی الفقیه و من اوهو علا رضا زاله که شخص هم. تو اینا جای ولایت هست. معنای ولایت چیه تو اینجا؟ یعنی رضایت فقیه بر رضایت شخص و من فقیه بر من شخص ترجیح داره. خودش میخواد این معامله رو بکنه، فقیه میگه نه، یا میخواد نکنه، فقیه میگه بکنی معامله رو. ای انهو ازا رعا ولی فقیه مصلحتن، مصلحت یعنی مصلحت عامه، ده بار گفتم، و مصلحت شخصی فقیه برش ولایت ندارد. مثلا من بگم آقا تو این معامله ضرر میکنی، آقا ضرر میکنی، نه معامله رو باطل کردم، میگم ضرر میکنم، خودم میخوام ضرر کنم، این مسئله اجتماعی، مسئله شخصیه، فقید اشتخالت نمیتونه بکنه، مسئله شخصیه. بله؟ آره، چون یعنی اون حدی که عدل ثابت میکند برای ولایت برای فقیه، همین عدلش تا اینجا بیشتر نمیاد. خب بله، فمن کجا بودم؟ بله، ای انه اذا رعا ولی فقیه مصلحتن فمن حقه ان یبیع مال ذلک الشخص بلا اذن. اگه مصلحت ببینه میتونه این تیراهنایی که انبار کرده او را بفروشد بدون رضایت او و بیعه صحیح. او انه یمنع من البیع، یا از بیع ایمن کند. این داره مثلا فرض کن میفروشد به کیا؟ به یک گروه خاصی، میگه نه تو اقنار به اونها بفروشی. یا الان مثلا من کند، میگه آقا جنسی رو که خریدی، ماشینی که خریدی، حق این که زودتر از 2 سال بفروشی نداری. او یمنع من البی و مع وجود رضا المالک، بله، الا ان بیعه باطل. بعد فمن حقه ان یبیع مال ذلک بلا اذن من و بیعه صحیح، او انه یمنع من البی و مع وجود رزل من میکنه از با وجود او، الا ان بیعه، یعنی بیعش میشه باطل، من میکنه او رضایت مالک هست، فروخته، بیع مالک باطله. بله؟
عدم رضای فقیه جانشین عدم رضای شخص بشه چجور مثلا؟
خب مثل این میموند که این شخص میخواد این معامله انجام بشه، مثل این که اومده جنس و فروخت، فقیه میگد که نه این معامله به این فضولی نیست، این خودش به رضایت فروخته، به رضایت فروخته، فقیه میگد نه حق نداری بفروش. اسرائیل چی داره اصلا؟ این چیز داره خدمتتون عرض کنم، خودش حکم اولی میشه از باب این تقویت کفر و فلان فضل میشه. نه مصلحتی میبیند فقیه، مثلا مصلحت میبیند که آقا کسی الان این چیزا هست، این مثلا فرض کن فقیه گفت مثلا ماشین خریدی، تا 2 سال حق فروششو نداری، تا 3 سال حق فروششو نداری، اگه تو فروختی بیعت باطل، به رسمیت شناخته نمیشه این بیع. چرا؟ مثلا اگر من کرد، اگه فقیه من کرد، مثلا نمیخوام بگم الان اینطور هست، مثال همه حرفای من، اگر بود این معامله باطله. چرا؟ چون فقیه از این معامله من کرده بود به خاطر مسئله اجتماعی. اگر اینجوری بشه دلالی زیاد میشه، بی خودی قیمت میره بالا، من کرده بود از این. خب فعلا هازا ولایت فقیه علا ذالک شخص مثل ولایت والد علا ولدهی میشه. بنابراین ولایت فقیه بر این شخصی که صاحب مال هست و اینا مثل ولایت والد. بر ولدش میشه، یعنی همون طوری که صحت بیع مال صغیر و بطلانش دائر مدار رأی والد، یعنی نظر مساعده و رأی والد نظر مساعده و یا منعشه، فقیه هم جای پدر انگار نشسته و نسبت او الی الامه تشبه نسبت الوالد لاطفاله، مثل پدر نسبت بچه که رضایت او معتبر میشه، رضایت بچه ها که اطفال هستن و هنوز به بلوغ و رشد نرسیدن اعتبار. و کلما را مستعتن فی تدخل فیجوز له تدخل لتسیب بعضه تلیکل بویو او ابطال. و کلما را، یعنی هر وقت که مستعتی در تدخل یعنی دخالت کردن داشت، میتونه تدخل بر این که بیعا رو درست کنه یا باطل کنه. این مال یه بخش حکم وضعی که رضایت درش مدخلیت داشت. حالا یه حکم وضعی که رضایت درش مدخلیت نداره و مانکان که وضعی کتاره و نجاسه غیر متعلق به رضا شخص او منعه فالولایت و علی شخص او المسلمن لیس به معنا تسلطه علی هذا النوع من الاحکام الوضعیه. اگه اینجوری بود که رضایت دخالت نداره، ولایتش اینجا نمیاد، تسلط نداد به این احکام وضعیه. لکی یحکم به طهارت نجس، فقیه نمیتوند حکم کند به طهارت گوشتای وارد شده از کشورهای غیر اسلامی. بگیم آقا فقیه میگه من خب نه، یا بالعکس نجاست، لان هازا خروج علی نظام شریعه، نظام شریعه این در واقع شکستن حدودش حساب میشه. فلننقل الالقول بعد هازت توضیح به انه، بعد این توضیح وارد این قصه میشیم که ثبوت شخص اعتباری برای یک شرکت قانونی، این ثبوتش حکمان وضعیست. چرا که وضعیست؟ چون معناش این است که اون شرکت رو بهش حق و مسئولیت بدیم، حکم وضعیست دیگه، اعطاء مسئولیت به او، او رو قرار دادیم مسئول و ذی‌حق. این حکم وضعی، مثل اینکه یه نفر رو میکنیش رئیس جمهور، چطور حکم وضعیه؟ الانم به این بیمارستان میخوای هم حق بدی هم مسئولیت، مثلا این میشه حکم وضعی. به این شرکت میخوای هم حق بدی هم مسئولیت، این حکم وضعی. خب این میشه حکم وضعی. و ارتباط او به مجرد رضا المجتمع او اصحاب الشرکه او عدم و غیر واضح، ارتباطش یعنی این منوط باشد به رضایت مجتمع یا اصحاب، تا بعدش بگیم فقیه بتونه تدخل کنه، این غیر واضح هست. و ربما یکون و ازن حاصل حکم وضعیان من قبیل طهارت و نجاست، شاید از این قبیل طهارت و نجاست باشد، و لیس من سنخ صحت بیوع و بطلانش. و بالتالی در نتیجه ان قلنا که لا تثبت شخصیت اعتباری لشرکت، لذا اینطور میشه ما نمیدانیم کدوم از قسمه، نتیجه میشد که اگر قائل بشیم که شخصیت اعتباری فی حد ذاته در شریعت وجود ندارد، به دلیلی که وجوب قبلی باطل شد، گفتیم بابا ما دلیل نداریم که شارع قبول کرده شخص اعتباری رو، ولایت فقیه لا یمکن تصحیح شخص اعتباری، نمیدونم تصحیح. چرا؟ چون ولایت فقیه مال چی بود؟ هر جا که برای خودشون تصرف جایزه برای این جایز بود، ما از اساس نمیدونیم تصرف برای مردم جایزه. لأن ولایت فقیه بر مجتمع یا اصحاب شرکت اقتضا میکرد که ان تحل، یعنی بشینند محلهم فی التصرف، فقط ولایتش تا همین حده، جای اونا بشینه تصرف، یعنی اگه تصرفی برای اونا جایزه، برای فقیه به طریق اولا جایزه. خب از کجا که این تصرف یعنی اعطاء حق و مسئولیت به شخص اعتباری برای اونا جایزه تا برای فقیه جایز باشه؟ نه همونه، همونه، این همون توضیح بیان حد چه به عبارت دیگه اشکال تکرار کرده. وحی اولا منهم فی ذلک، فقیه اولاست از اونها در این تصرفه. و فی النهایه ان کان المجتمع مخولا، مخولا یعنی نمیدونم چجوری بگم، یعنی واگذار شده، یعنی در اختیارشون قرار داده شده است، مخولا به ایجاد شخصیت اعتباری، یعنی در اون اختیار اونهاست ایجاد شخصیت اعتباری. فسیثبت ان للولی الفقیه بسبب ولایت علیهم الحق ایجاد شخصیت اعتباری. فقیه هم میتونه این کارو بکنه، چون چه گفتیم هر چیزی که به رضایت اونهاست فقیه میتونه انجام بده، و یا هر چیزی که برای اونها جایزه فقیه میتونه انجام بده. و اما اگر ایجاد شخص اعتباری خارج از صلاحیت اونها، یعنی حکم وضعی که دست اونها نیست و منتفیان شرعن، پس ایجاد شخص اعتباری از جانب ولی فقیه درست نمیشه، میشه خروج علا نظام الاسلام فلا یسه. و یکف شک فی ذالک فی عدم ثبوت شخص اعتباری، شک که در این مطلب که آیا ایجاد شخص اعتباری به رضایت خود اشخاص است یا رضایت اشخاص درش دخالت نداره، کافی است در این که شخص اعتباری ثابت نشود. این اشکال، اشکال خیلی خوبی مطرح کرد. ببینید ولایت مطلقه رو پذیرفتیم، ما داد نزنید که شما قبول نداری، قبول کردیم ولایت مطلقه رو. با فرض قبول میگیم شخص اعتباری رو نمیتواند نظریه ولایت مطلقه اصلاح کند و ایجادش رو تصحیح کنه. الحمدلله رب العالمین.